سلام، پین به جای اثر به وقت کابل است. صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. جنجال بر سر رهایی زندانیان باقی مانده طالبان منجر به تأخیر مذاکرات بین افغانها شده. منابع آگاه در حکومت افغانستان گفتند 6 زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا خواستار عدم آزادی آنها شدند، نظامیان افغان بودند که بر نیروهای این دو کشور حمله کرده بودند. و اداره تنظیم کننده دواهای پاکستان میگوید و مرحله نهایی آزمایش واکسین ضد ویروس کرونا اجازه داده است. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگام. اول‌تر از همه خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
سرخط ها مدیر شهری امنیت ملی اروزگان امروز در یک حمله کشته شد. در انفجار ماین در شهر پلخمری 2 تن جان دادند و تاجیکستان 20 تن را به اتهام عضویت در یک حزب ممنوع شده از زندانی ساخت. مشروح خبرها. مقام های ولایت اروزگان از کشته شدن عبدالرشید مدیر شهری امنیت ملی این ولایت خبر می دهند. زرگه عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای رشید ساعت 2 پس از چاشت امروز در شهر ترینکوت هدف حمله قرار گرفت.
اروزگان مرکز ترینکوت جنوب سیمی خواهده.
در نتیجه حمله چریکی در جنوب شهر ترینکوت، مدیر شهری امنیت ملی اروزگان که در جریان وظیفه بود کشته شد و 2 همکارش زخم برداشتند.
عبادی افزود که حمله کننده های مسلح از محل رویداد گریختند، اما به گفته او نیروهای امنیتی عملیات را برای جستجو و بازداشت آنها آغاز کردند. تا هنوز مسئولیت رویداد را کس یا گروه نپذیرفته و انگیزه رویداد هم روشن نیست. مقام های ولایت بغلان تایید می کنند که 2 تن در نتیجه انفجار ماین در شهر پلخمری کشته شدند. نظیم نجم سخنگوی والی بغلان امروز به رسانه ها بیشتر گفت.
ساعت 10 پیش از چاشت امروز موتر کارمندان اداره امنیت ملی بغلان در جاده بند 1 شهر پلخمری با ماین برخورد کرد که در نتیجه 2 تن کشته شدند و 11 تن دیگر زخم برداشتند.
مسئولیت رویداد را هنوز کسی نپذیرفته. بغلان از ولایت هایی است که طالبان در برخی مناطق آن حضور فعال دارند. شهر پلخمری در محاصره طالبان قرار دارد و 3 شاهراه منتهی به این شهرگاه و ناگاه شاهد فعالیت های شورشیان بوده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده ای رسیده. خلیلزاد این را دیشب در صفحه توییترش نوشت. به گفته او افغان ها تمایلشان را به صلح نشان دادند و امیدوار است که گفتگوهای بین افغانان که یک گام تاریخی و حیاتی است هر چه زودتر آغاز شود. زلمه خلیلزاد همچنان نوشته که رهبران افغان باید به صلح اولویت بدهند، از گذشته درس بگیرند و با یک توافق سیاسی دست یابند. انتظار می رفت گفتگوهای بین افغانان در این هفته در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، اما متوقف ساختن روند رهایی 320 زندانی طالبان از سوی حکومت بار دیگر گفتگوها را با بی سرنوشتی روبرو کرده. حکومت افغانستان زندانیان باقی مانده طالبان را خطرناک و تهدیدبار برای جهان دانسته است. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. رئیس جمهور بلاروس به وزارت داخلی آن کشور دستور داده تا جلو آشوب در منسک و سایر شهرها را بگیرد. الکساندر لوکاشنکو امروز همچنان به پلیس سرحدی بلاروس وظیفه سپرد تا تدابیر را در مرزهای این کشور به هدف جلوگیری از آنچه او مداخله خارجی خوانده افزایش دهند. به دنبال 11 روز اعتراضهای ضد حکومتی، خبرگزاری بیتای بلاروس به نقل از لوکاشنکو گزارش داده که گفته است نباید دیگر آشوب در منسک صورت گیرد، زیرا مردم خسته شدند و صلح می‌خواهند. این همه به دنبال اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات 9 آگوست آغاز شد. از جانب دیگر سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر حزب مخالف بلاروس امروز در پیام ویدیویی از لیتوانیا از رهبران اروپایی خواست تا از جنبش بیداری در آن کشور حمایت کنند و به انتخاب شهروندان بلاروس احترام بگذارند.
I call on you not to recognize this fraudulent election.
از شما رهبران اروپایی میخواهم که انتخابات تقلبی را نپذیرید. لوکاشینکا مشروعیتش را نزد مردم و جهان از دست داده است.
در یک تحول دیگر، رهبران اتحادیه اروپا امروز نشست اضطراری را برای بررسی وضعیت سیاسی بلاروس برگزار کردند. چارلز میشل، رئیس اتحادیه اروپا، در جریان نشست گفت که باید گفتگوهای صلح‌آمیز میان جوانب در بلاروس برگزار شود و خشونت‌ها توقف یابد. و محکمه در تاجیکستان 20 تن را به اتهام عضویت در تحریک اخوان المسلمین متهم شناخته. بر اساس گزارش‌ها متهمان از 5 تا 7 سال زندان محکوم شدند. جریان محاکمه این 20 تن هفته گذشته در ولایت شمالی سوغد در پشت درهای بسته برگزار شد و اعضای خانواده و خبرنگاران اجازه نیافتند که در آن اشتراک کنند. انور جان عبدالغفوری قاضی محکمه روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که اتهام اصلی بر مظنونان عضویت در یک گروه ممنوع شده افراطی بود. بر اساس گزارش‌ها از آغاز ماه جنوری تا اکنون 154 تن به اتهام ارتباط عضویت در گروه اخوان المسلمین در تاجیکستان بازداشت شدند. برخی اعضای خانواده‌ها و اقارب این بازداشت شده‌ها می‌گویند که اتهام بر نزدیکانشان بی اساس است، اما حرف آنها را کسی نمی‌شنود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه اثر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. جنجال بر سر رهایی زندانیان گروه طالبان. فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواستند تا 6 تن را که در عملات بر سربازان این دو کشور دست دارند از بند رهان نکند. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در خطر میگوید:
زمان موقف واضح دی که زمان بندیان را خوششی منگ امادایو چی دی وی اونی دنانا بین الافغانی خبری پیل.
با وجود تأکید روی آغاز هرچه زودتر مذاکرات بین افغان‌ها، این مذاکرات با تأخیر مواجه شده. در مورد تأخیر این مذاکرات و تأثیر آن بر وضع امنیتی با یک تحلیلگر هم صحبت کرده ایم.
اگر این حرف ها کلشان به تعویق بندازن مذاکرات ها، این تأثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود.
امروز روز جهانی کمک‌های بشری است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. گزارش‌های دیگر هم داریم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان می‌شنوید که پاکستان به مرحله نهایی آزمایش یک واکسن ساخت چین که میتواند واکسن ضد ویروس کرونا باشد اجازه داده. و در نیمه دوم برنامه‌های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
اینی می لباسایی را که می‌بینین بند است، تمامش توسط از این ماشین دوختیم که از مشتری است. نگه لوحه بند کردیم در بالای درازه دیگه مگی میاره لباسایی شنه.
از شما دعوت می‌کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطور که پیشتر هم گفتم، منابع آگاه در حکومت افغانستان گفتند 6 زندانی گروه طالبان که فرانسه و استرالیا خواستار عدم آزادی آنها شده، نظامیان افغان بودند که بر سربازان این دو کشور حمله کرده بودند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید موقف آنها در مورد آغاز مذاکرات واضح است. هر زمانی که همه زندانیان باقی مانده این گروه از بند رها شوند، مذاکرات بین افغانها آغاز می شود. به نظر می رسد که جنجال بر سر آزادی این زندانیان مانی آغاز مذاکرات بین افغانها شده. جزئیات بیشتر نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
خیلی سپاس از شما بانو نگاه. سلام به شما. با گذشت زمان شما در جریان هستین که اطلاعات جدیدی درباره زندانیان گروه طالبان درج میکند. منابع آگاه در حکومت افغانستان به رادیو آزادی میگن که 6 زندانی که گروه طالبان در فهرست 5000 نفری خودشان البته خواستار آزادی آنها شده اعضای نیروهای امنیتی افغانستان بودند که به دلیل حمله به نیروهای استرالیایی و فرانسوی در افغانستان زندانی شدند. به گفته این منابع که به دلیل حساسیت موضوع نمیخوان هویتشان فاش شود، نامهای این شش زندانی را در فهرست 400 زندانی باقی مانده از 5000 زندانی میخوانند که گروه طالبان خواستار آزادی آنها شده. همچنان فرانسه و استرالیا از حکومت افغانستان خواسته که این شش زندانی را آزاد نکند، اما حکومت افغانستان میگه قصد داره که با گفتگو با این کشورها بتونه راه حل برای این موضوع پیدا بکنه. حالا گروه طالبان با آزادی این شش تن اصرار می‌ورزه و مذاکرات صلح را مشروط به آزادی 320 زندانی خود میدانه که مشمول این شش نفر میشه. ما با سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم گفتگو کردیم که اونا در این باره چی میگن.
د بندیانو د خبرو په پیل کې ځان زموږ لخوا نه دی، د کابل ادارې د پاتې بندیانو په نخلاص
موقف ما در برابر این روند روشن است. مانی از سوی ما نه، بل از سوی اداری کابل است. اداری کابل عدم رهایی زندانیان ما به گونه عمدی سر راه این روند موانع ایجاد می کند و در پیوند به ادعای دیگر کشورها بگویم که این ادعایشان درست نیست. این کشورها که از اینجا آمدند، اینجا آمدند با بمباران و حملات شبانه هزاران هموطن ما را کشتند. حالا با کدام منطق این گپ را میزنند؟ از سوی دیگر منابع در رادیو آزادی میگن که حکومت تصمیم گرفته تا زمانی که گروه طالبان اسیران نیروهای امنیتی را آزاد نکنند، 320 زندانی طالبان را آزاد نمی کنند. حکومت پیشتر، شما در جریان هستین که 80 زندانی این گروه را آزاد کرده و همچنان این 400 زندانی را خطرناک خوانده بوده که 80 تنشان را رها کرده. حالا گروه طالبان آغاز مذاکرات صلح در مشروط به آزادی زندانیان باقی مانده خود میدانه. با این حال حکومت افغانستان تیم گفتگو کننده خود را معرفی کرده است. همچنین یک منبع دیگر که ما با اونا صحبت کردیم به علت حساسیت موضوع نمیخواه نامش فاش شود، اما به رادیو آزادی میگه که گروه طالبان 17 نفر را در مذاکرات با حکومت افغانستان معرفی کرده. در این فهرست نامهایی که آمده شیخ عبدالحکیم، عبداللطیف منصور، ملا نورالله نوری، ملا عبدالمنان عمری، ملا شیرین آخوند، عبدالسلام حنفی، قاری دین محمد حنیف، ملا محمد فاضل آخوند، شیر محمد قاسم ترکمن، مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی مطیع الحق خالص، محمد سهیل شاهین، ملا خیرالله خیرخواه، مولوی عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، حنف افغانی و مولوی فرید الدین محمود کسان هستند که در این فهرست نامایشان آمده. منبی بر ما میگه که 80% اعضای هیئت در مدارس پاکستانی از جمله مدرسه حقانیه آموزش دیدن. بانو نگاه و همچنان سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگه که نمیتونه این فهرست را رد بکنه و نه هم تایید. اما در این حال منابعی که با ما صحبت کرده میگن که 5 کشور، البته قطر، آلمان، نروژ، ازبکستان و اندونزیا، با سازمان ملل کمیتی روندان دوستان صلح افغانستان برای حمایت از روند صلح این کشور تشکیل دادن. حالا ما خواستیم در این باره دیدگاه حکومت افغانستان در هم داشته باشیم که متاسفانه با تماس‌های زیاد با ما در این باره صحبت نکردن که تا چه زمان مذاکرات صلح به تأخیر افتاده.
بله، بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی را از کابل با خود داشتم. به نظر میرسه که اختلافات در مورد رهایی زندانی‌های باقی مانده گروه طالبان باعث تأخیر آغاز مذاکرات بین افغان‌ها شده. اکنون پای فرانسه و استرالیا هم به میان آمده که از حکومت افغانستان خواستند تا 6 تن از نظامیان افغان را که در عملات بر سربازان این دو کشور دست داشتند از بند رهان نکند. همین موضوع را در برنامه قبلی با ودیر صافی، استاد در پانتون کابل و آگاه مسائل سیاسی، در میان گذاشتم. آقای صافی نخست در مورد تأخیر در مذاکرات بین افغان‌ها برایم چنین گفت.
قسمه که ما چندین بار شنیدیم از منبع طالبا، اونا میگن که تا که آخرین نفر از جمله 5000 نفر ما که خواستیم باید زندانی ما رها شوند رها نشن، ما با مذاکرات آغاز نمیکنیم و هر زمانی که آخرین نفر ما که 5000 پورا میکنه رها شد، بعد از او باز ما تاریخ تعیین میکنیم و به زودترین فرصت با مذاکرات خواهیم نشست.
اما در این میان از 6 نفر هم صحبت شده که مقام های فرانسه و استرالیا تاکید دارند که اینا نباید رها شوند، اینا در عملات نفوذی دست داشتند. پس در این صورت شما آینده آغاز گفتگوهای بین طرف های درگیر افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
در صورت ادعای ممالک سیومی که فرانسه و استرالیا یا تعداد ممالک دیگه هم شاید باشه که بگن عساکر ما از بین رفته، اینا از لحاظ حقوق بین الملل جنگ، حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل عمومی این حق ندارن که از افغانستان بخواین که زندانی های طالبان را رها نکنن، به خاطر که نفر ما تلف شده. برای از اینکه نه فرانسه نه استرالیا نه کدام کشور دیگه به صورت انفرادی همراه دولت افغانستان کلام قرارداد بر اعزام عساکر خود نداشته. اونا اگر از کس فرستادن از قمانده ناتو بوده و از ایالات متحده امریکا و از عامر ناتو باید این پرسان میکدن و حال که پرسان میکنن که بعد از یک سال هم آقای خلیلزاد صحبت کرده همراه طالبا و همین موضوع بسیار وقت در رسانه ها و در گفتگوها هست و اینا در اخیر وقت که جرگی افغانستان نمانده ملت از آمدن تصمیم میگیرن با دجور اینا آواز خدا بلند میکنن، این هیچ تاثیر بر روند مذاکرات افغان و طالب نباید داشته باشه و نباید
بله صافی صاحب. تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان بالای وضعیت در کل چی تأثیر داره؟ کابل امروز شاهد 2 انفجار بود، دیروز هم راکت پراگنی های در این شهر صورت گرفت و در نقاط مختلف هم ما میشنویم که ناامنی ها شدت گرفته. تأثیر از این در کل بالای وضعیت امنیتی چیست؟
بله اگر این حرف ها کلشان با تعویق مندازن مذاکرات ها بین مذاکرات بین الافغانی را، این تاثیر بسیار منفیه برای آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات و آوردن صلح بر افغانستان خواهد بود.
و دیر صافی استاد در پانتون کابل و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
امروز 19 آگست مصادف است با روز جهانی کمک‌های بشری. بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. نیاز اصلی این 10 میلیون غذا خوانده شده. یکی از چالش‌های اصلی در این مورد امنیت جان کارمندان کمک رسانی است که میسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد ابراز نگرانی کرده. همکارم فرشته ندا جزئیات بیشتر داره.
از شهید احمد جاوید 3 فرزند باقی مانده، 2 بچه است، 1 دختر.
این صدای شیر حسن برادر احمد جاوید راننده پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر است که در هفتم سرطان سال گذشته در اثر انفجار بم مغناطیسی کشته شد. شیر حسن میگوید احمد جاوید 41 ساله جانش را بر سر کار با یک نهاد حقوق بشری گذاشت.
شهید احمد جاوید 18 سال بود که در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار میکرد و دلیل کشته شدنش هم حتما نمی بوده که در یک نهاد حقوق بشری کار میکرده دیگر اون دشمن ها از ما گرفت.
این در حال است که کمیسیون مستقل حقوق بشر نه تنها به خاطر کارمندان خود بلکه به خاطر خطرهایی که علیه امنیت کارمندان نهادهای کمک رسانی وجود دارد اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون این نگرانی را به مناسبت 19 اگست روز جهانی کمک‌های بشر دوستانه مطرح کرده است. ذبیح الله فرهنگ معاون سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت:
بیشتر کمک ها توجه اگر در بخش امنیت شود بهتر است و نیازمند تدابیر امنیتی است که باید به صورت اساسی با موزل برخورد صورت بگیره.
از سوی هم اداره هلال احمر افغانستان گفته با آنکه این کشور یکی از نیازمندترین کشورها به کمک‌های بشری است، کمک رسانی در کشور به قیمت جان کمک رسان‌ها هم تمام می شود. نوراغا صاحبزاده سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت کارمندان این اداره با تحمل خطر در سراسر افغانستان کار می کنند.
جنگ 34 ولایت افغانستان تهدید می کند و جای شک نیست که اثرات منفی را در قبال خود خواهد داشت و داره. و جمعیت هلال احمر افغانی در مورد هموطنان عزیزی که به کمک های بشری نیاز داره، نگرانی داره که جمعیت هلال احمر افغانی با در نظر داشت اصول هفتگانه با حفظ بی‌طرفی و عدم جانبداری در دورترین نقاط کشور عرضه خدمات بشری خود را انجام می‌دهد.
بر اساس آمار سال گذشته سازمان ملل متحد، حدود 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند. عدم مسئولیت غذایی در رأس هرم نیازمندی‌های این 10 میلیون نفر قرار دارد. رویدادهای طبیعی، خشکسالی و گسترش ویروس کرونا اوضاع را بدتر کرده است. حکومت افغانستان در چارچوب وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تلاش می‌کند که به این موزل رسیدگی کند، اما به دلیل کمبود منابع انسانی، مالی و لوجستیکی نتوانسته از میزان نیازمندی‌ها بکاهد. محمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث بر رادیو آزادی گفت
نزدیک به 10 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از میان از اونها 2.5 میلیون نفرشان کسایی بودند که از رهگذر حوادث طبیعی متضرر شده بودند که اونها نیز در عدم مسئولیت غذایی قرار داشتند و تارگت ما رسیدگی برای 2.5 میلیون نفر بود که باید کمک صورت می‌گرفت که اکثریت از اونها تکمیل شد، کمک‌ها برشان رسید در امانگی با مؤسسات ملی و ملی در افغانستان.
در کنار حکومت افغانستان، برخی از نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی جهانی و محلی هم تلاش دارند تا به نیازمندان و آسیب دیدگان کمک رسانی کنند. با وجود این تلاش‌ها، به نظر می‌رسد که مشکلات نیازمندان با کمک‌های بشردوستانه به زودی‌ها به صورت چشمگیری رفع نخواهد شد. برنامه هفتواره در امتداد لحظه‌ها را در جریان همین ساعت می‌شنوید.
همچنان برنامه حقوق اساسی و بشری در ادامه نشر میشه. برادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که شمار از زنان در ولایت کندوز میگویند با اینکه تحصیلات عالی دارند اما زمینه کار برای آنها در دفاتر دولتی فراهم نمی شود. در این حال مسئولان محلی گفتند در خصوص مشارکت بیشتر زنان در ادارات دولتی مصمم هستند. اجمل آریان جزئیات را از کندوز فرستاده.
تعدادی از خانم‌ها در ولایت کندوز از کمرنگ بودن حضور زنان در اداره‌های دولتی شکایت می‌کنند. حسنیه احمدی از باشندگان کندوز است. این بانوی 25 ساله می‌گوید که با چالش‌های فراوان مکتب خوانده و تحصیلات عالی خود را به پایان رسانده است. بانو احمدی می‌گوید که حالا در اداره‌های دولتی برایش فرصت کاری مساعد نمی‌شود.
از زمانی که ما سند فراغت خود را به دست آوردیم به هر نهاد دولتی که سر زدیم خلاصه اسناد تحصیلی یک ورقه نابکار در نزد نهادهای دولتی یک ورقه نابکار تعریف شده.
به گفته بانو احمدی که در حال حاضر زنان در اداره‌های دولتی به گونه سمبولیک و به صفت مامور کار میکنند زیرا مسئولیت و صلاحیت تصمیم گیری ها را ندارند.
از حضور بانوان در ادارات دولتی ولایت کندوز اصلا راضی نیستم، چون بانوان در نهادهای ساده دولتی وظایف ساده و محدود دارند. بانوان کندوزی باید در نهادهای عدلی و قضایی وظایف و صلاحیت‌های به خصوص خودشان داشته باشند که ندارند. حکومت مرکزی نهادها و پست‌ها را به مردانه و زنانه بودن تقسیم نکند. امروزه بانوان افغان ما باور دارم که عدد چالش‌های موجود در جامعه می‌توانند به در بیایند.
با این حال هاجره اسلمبیک یک دیگر از دختران تحصیل کرده در کندوز میگوید که مسئولان محلی باید در کندوز برای خانم‌ها زمینه کار مناسب را فراهم کند تا سطح مشارکت زنان در اداره های دولتی پر رنگ شود.
وقتی که دختر خانم ها در ادارات میرن خودشان کانیت میکنن، ثبت نام میکنن، متاسفانه اونجا حمایت نمیشن، برشان سهم خوب داده نمیشن. من سر موضوع توجه کنن دولت محلی ولایت کندوز که دختر خانم ها را باید بیشتر همکاری صورت بگیرن که در ادارات دولتی باید اینها استخدام شوند، دوش برادرای خود کار کنن.
اما نصیبه هولکر رئیس امور زنان کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مقایسه با 3 سال قبل هم اکنون حضور زنان در اداره های دولتی تا حد بهتر شده است.
حضور کمرنگ زنان در ادارات نگران کننده می باشد. به مرور زمان نیاز داریم. ما 3 سال مقایسه می کنم برتون میگم که خانم ها حضورشان پررنگتر شده، ولی ما 3 سال بعد را شاید یک چیز متفاوت ببینیم. به این اساس امیدواری وجود داره و تاکید ما سر خانم ها است که سر تجارب خود کار کنند، سر تحصیلشان.
بانو هولکر افزود که با تشریک مسای اداره محلی کندز میکشند که پس از این در پست های خالی دولتی به زنان اولویت داده شود. رادیو آزادی زمانی که در این مورد از دفتر والی کندز پرسید که تا چه حد به مشکلات زنان گوش کردند، اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز در جواب گفت که اداره محلی سعی و تلاش میکند تا سطح مشارکت زنان در اداره های دولتی بیشتر شود.
دولتی در از منه ده چه لوستی با استعداد تا فارغ التحصیل میرمنه و دولتی دارو که دازه
اداره محلی کندز مصمم است که از طریق رقابت آزاد برای زنان و دختران تعلیم یافته این ولایت در اداره های دولتی زمینه کار را مساعد کند. به هیچ کس اجازه داده نمی شود که در جریان پروسه امتحان با زنان برخورد دوگانه کند. ما تلاش به خرج می دهیم که با چالش های موجود در برابر زنان نقطه پایان بگذاریم. بر بنیاد گفته های رئیس امور زنان کندز، پایین بودن سطح سواد مردم، حاکمیت رسم و رواج های ناپسند در جامعه و در زمان نامنی چالش های عمده را در برابر کار و فعالیت زنان ایجاد کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شما خانم های عزیزه که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، آیا تا اکنون برای کار کردن در ادارات دولتی با مشکل روبرو شده اید؟ با شماره 818 از طریق تلفون های افغان بی سی متان پیام بفرستید، ما آن را نشر میکنیم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اداره تنظیم کننده دواها در پاکستان میگوید به مرحله نهایی آزمایش یک واکسن ساخت چین که میتواند واکسن برای ویروس کرونا شود اجازه داده است. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
اداره تنظیم کننده دواها در پاکستان مرحله سوم و نهایی آزمایش واکسن را اجازه داده که توسط چین ساخته شده و میتواند یک واکسن بالقوه در برابر ویروس کرونا باشد. انستیتوت ملی صحت در پاکستان که توسط حکومت آن کشور اداره می شود در عبد آگست اعلام کرد که آزمایش کلینیکی این واکسین در پاکستان گام است که در این کشور سابقه ندارد و برایش اولین گام در این بخش است. انستیتوت صحت پاکستان می گوید اداره تنظیم دواها در این کشور اجازه داده است آزمایش کلینیکی این واکسین که توسط یک مؤسسه چینایی تولید کننده واکسین به نام کانسینو بایو تولید شده در پاکستان آغاز گردد. در تولید این واکسن انستیتوت بایوتکنولوژی چین هم سهم دارد. انستیتوت ملی صحت در پاکستان در اعلامیه گفته است این اولین بار است که مرحله سوم آزمایش کلینیکی چنین یک واکسن در پاکستان تجربه می شود. انستیتوت افزوده که داخل شدن پاکستان در آزمایش گسترده واکسن بر انسان کمک خواهد کرد که این کشور در تولید و قیمت گذاری این واکسن نقش داشته باشد. این آزمایش ها در چندین تأسیسات طبی در مناطق مختلف پاکستان صورت خواهد گرفت. مرحله سوم آزمایشی این واکسن در چین، روسیه، چیلی و ارجنتین شروع شده و مکزیکو و عربستان سعودی هم می خواهند که در این آزمایش های کلینیکی واکسن داخل شوند. در نتیجه شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 تا حال بیش از 6000 نفر در پاکستان جان دادند و در ارقام رسمی این کشور تعداد مبتلایان به آن حدود 290000 ثبت شده. سازمان جهانی صحت میگوید برای جلوگیری از شیوع بیشتر کووید 19 هماکنون بیش از 150 واکسن مختلف ساخته شده و در نقاط مختلف جهان در حال آزمایش است. با گفته این سازمان استفاده از 25 نوع این واکسن در آزمایش‌های کلینیکی بالا انسان ادامه دارد. تلاش برای تولید این واکسن رقابت جهانی را ایجاد کرده که هر کشور می‌خواهد با سرعت واکسن این مرض را پیدا کند و آن هم با قیمت قابل قبول. بر اساس ارقام صفحه آنلاین وردومیترز انفو تا حال بیش از 22,300,000 نفر به این ویروس در جهان مبتلا شده و در حدود 785,000 نفر از ویروس جان دادند. تعداد شفایافتگان هم به تقریبا 15 میلیون نفر می رسد.
اگنون همچند پیام شما. نیک محمد از نادلی المند پیام فرستاده و نوشته در ولسوالی نادلی باید زمینه کار به زنان فراهم شود. عبدالستار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته زنان مانند مردان زحمتکش هستند، باید در اداره های دولتی کارهای مهم را انجام بدهند. محمد قاسم زواک نوشته حتی اگر حکومت زندانی های طالبان را رها هم کند بی فایده است، زیرا طالبان نیت برقراری صلح را ندارند. غلام محمد افغان از المند پیام فرستاده و نوشته اگر طالبان به واقعیت خود را افغان می دونند پس باید به میز مذاکرات بیایند و بدون قید و شرط صلح را بپذیرند. تشکر از پیام هایتون. پیام های شما نظریات خودتون است که رادیو آزادیون را در لابلای برنامه های خود نشر میکنه. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل شد. باز هم جاوید نعیمی به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را این بار پیشکش کند.
مقام های ولایت اروزگان از کشته شدن عبدالرشید مدیر شهری امنیت ملی این ولایت خبر میدند. زرگای عبادی سخنگوی والی اروزگان امروز بر رادیو آزادی گفت که آقای رشید ساعت 2 پس از چاشت امروز در شهر ترینکوت هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. مقام های ولایت بغلان تایید میکنند که 2 تن در نتیجه انفجار ماین در شهر پلخمری کشته شدند. نظیم نجم سخنگوی والی بغلان در پیام برسانه ها گفت که در رویداد امروز 11 تن دیگر هم زخم برداشتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان میگوید از استقلال این کشور امسال در حال تجلیل می شود که تلاش ها برای پایان یافتن جنگ 40 ساله در افغانستان به مرحله امیدوار کننده رسیده. خلیلزاد این را دیشب در صفحه تویترش نوشت. رئیس جمهور بلاروس به وزارت داخلی آن کشور دستور داده تا جلب آشوب در منسک و سایر شهرها را بگیرد. الکساندر لوکاشنکو امروز همچنان به پلیس سرحدی بلاروس وظیفه سپرد تا تدابیر را در مرزهای این کشور به هدف جلوگیری از آن چه مداخله خارجی خوانده افزایش دهند. و محکمه در تاجیکستان 20 تن را به اتهام عضویت در تحریک اخوان المسلمین متهم شناخته. بر اساس گزارش‌ها متهمان از 5 تا 7 سال زندان محکوم شدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان نگاه هستم جهان. سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد نگرانی ها از فروریزی قلعه گورگین بامیان. فعالان فرهنگی بامیان درباره تخریب کامل یکی از مهمترین بناهای تاریخی این ولایت ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی حکومت شدند. همکارم گلامی شریفی از بامیان جزئیات بیشتر دارد.
قلعه گوهرگین بر سر راه بامیان به یکاولنگ در 18 کیلومتری شهرک نیک بر فراز تپه سنگی واقع شده. برج ها و دیوار های این قلعه با نقش و نگار های جذابش در حال فروریزی است. ساکنان روستاهای اطراف آن میگویند از 40 برج قلعه گوهرگین تنها چند برج آن به صورت نیمه ویرانه باقی مانده است. در حال حاضر هیچ گونه محافظتی از این بنای تاریخی صورت نمیگیرد. مغاره ها و برج های آن به پناهگاه حیوانات تبدیل شده است. فعالان فرهنگی بامیان میگویند اگر حکومت به وضعیت این قلعه رسیدگی میکرد به این صورت ویران نمیشد. رضا فرهمند فعال فرهنگی بامیانی میگوید که گوهرگین مانند بیشتر بناهای تاریخی بامیان در وضعیت نگران کننده قرار دارد.
گوهرگین 40 برج مثلا قسمت تلیگان قلعه بربر اینا جاهایی هستند که در واقع نمادهای از میراث‌های فرهنگی است. خواست ما از حکومت مدبای سابق و از دولت مردان سابق همیه که همه قلعات تاریخی را هم مرمت بکنه و هم یک سیستم را به وجود بیاره ایجاد بکنه که اینا حراست شد تا زمانی که آثار باستانی و ارزش‌های تاریخی ما حراست نگردد ما فکر میکنم که هیچ وقت ما به هویت و به ما فرهنگ خود بر بگردیم.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ بامیان هم نسبت به احتمال فروپاشی کامل این قلعه تاریخی ابراز نگرانی می کنند. اسحاق عزیزی از مسئولان این اداره می گوید.
متاسفانه در طول تاریخ امو گوهرگین و خیلی اصلاحات تاریخی ما به اثر حوادث طبیعی و همونطور مثلا بعد از چیزای دیگه در حال تخریب یا در حال از بین رفتن است. یکی از نمونه هایش مثلا ساحه تاریخی گوهرگین است که اینا همه ساله به اثر ریزش برف باران و حوادث طبیعی در حال از بین رفتن است. زمانی او یک شهر تاریخی بوده و حتی که بیشتر از 40 برج در اونجا وجود داشته، ولی متاسفانه امروز اون برج وجود نداره. به ریاست اطلاعات فرهنگ ما همیشه پیشنهاد خود را به وزارت داشتیم که به قسمت توجه کنه.
وزارت اطلاعات و فرهنگ قلعه گوهرگین را در سال 1385 بررسی کرد و به عنوان یکی از بناهای مهم تاریخی شناخت، اما برای مرمت و حفاظت از آن اقدامی نکرد. حالا نگرانی این است که اگر وضعیت به همین صورت ادامه یابد، این قلعه بر اثر برف و باران و کاوش‌های غیرقانونی کاملا از بین برود. گوهرگین یکی از قدیمی‌ترین بناهای تاریخی بامیان شمرده می‌شود. شماری از پژوهشگران تاریخ به این باورند که گوهرگین پیش از دوره اسلامی و در دوره بودایی ساخته شده، اما برخی دیگر معتقدند که پیشینه این قلعه به عصر میترایی یعنی مهرپرستی میرسد. در حال حاضر از بخش‌های جالب این قلعه بخش‌های از دیوارها، برج‌ها و به ویژه تونلی است که از قله تپه به عمق 70 تا 90 متر در دل صخره‌ها کنده شده و به آب زیرزمینی رسیده است. بخشی از این تونل پر از خاک شده است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری میپردازیم به تقدیم داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه امروزی در مورد سقوط دعوای جزایی بحث میکنیم و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم، عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صاحبی میباشد. آقای سیرت، شما را خوش آمدید میگیم به استودیوی رادیو آزادی. در آغاز اگر لطف کنین بگوین که هرگاه یک متهم در جریان دعوا فوت میکنه، آیا کسی از اقارب از او میتونه می دعوا را پیش ببره؟ چطور؟
عرض ادب و سلام بر شما، بر اداره محترم شما، برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو شما صدای ما را میشنوه خدمت عرض دارم. در قسمت دعوای جزایی، دعوا تحت جریان سارندولی باشه و یا محاکم، وقتی که متهم و یا مظنون فوت میکنه، به مجرد فوت از او دعوا سقوط میکنه، ساقط میشه، بسته میشه. هیچ کس نمیتونه که از اقارب مجنی علیه بالای مظنون و یا مجنی اقامه دعوا بکنه، در صورتی که جرم یک عمل شخصی است طبق ماده 26 قانون اساسی کشور ما، که جرم عمل شخصی هست و هیچ کس نمیتونه که به جرم دیگه کس مجازات و یا تعقیب عدلی و یا گرفتار شد. و همچنان اشاره اسلام هم در این رابطه است که قرآن عظیمشان می فرمه که ولا تزیر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نمی تانه گناه و مجازات دیگه کسی را دیگه کس حمل بکنه. بناهن با سقوط با فوت متهم و مظنون، دعوا و اقامه دعوا در هر مرحله که باشه، دعوا سقوط میکنه و جزاش هم سقوط میکنه. ولو کسی که بعد از حکم محکمه هم مجازات را اکمال نکرده باشه، در جریان سپری شدن مجازات خود انسان فوت میکنه، هم جزای زی ساقط میشه بجز از مالی. جزاهای مالی که بالای محکوم علیهی حکم شده از طرف محاکم زیصلا، او را ورثه بعد از تدفین یکی از موضوعات قروزی از او می باشه که بالای امی متوفا یا محکوم علیه بالای ورثه از او دیندار می باشه. یعنی در پالوی دینی که سر محکوم و یا امین متهم است از مردم دیگه و در عین زمان یا محکمان بالا از این حکم شده، قطعی و نهایی شده، مجازات فیزیکیش ساقط میشه ولی مجازات مالی ساقط نمیشه. از ارث ورثه از متوفا ای بخش قروز و حکمی که محاکم کرده ای کشیده میشه. بعد از او چیزی که مال از متوفا میماند در بین ورثه تقسیم میشه.
بله بله، بسیار خوب. خب میشه در مورد مدت زمان اقامه دعوا بگوین. مثلا یک جرم اتفاق میفته و مجرم هم فرار میکنه، مجنی علیه تا چی زمان انتظار بکشه و تا چی زمان میتونه اقامه دعوا کنه؟
خب در جریان فعلی و در کشور فعلی که مردم و ساکنین از کشور بایومتریک با وسایل تکنولوژی جدید تثبیت و تشخیص نشده در یک جای اتفاق میفته و مزنون یا مجنی فرار میکنه. وقتی که فرار کرد از طرف ارگانهای کشفی قادر به گرفتاری از این نشد و دوسیه در سراندولی به التوا قرار میگیره، در اینجا قانون اجراءات جزایی بر ما، البته ما شما اونمو عناصر جرائم که عبارت از سه نوع جرم است که قباحت از جنه است و جنایت است، در اینجا قانون گذارا اشاره کرده در صورتی که کسی که مرتکب جنایت باشه و تا 10 سال دولت قادر به گرفتاری ازی نشد و خود مزنون فرار می باشه و دعوا در سراندولی در حالت التوا قرار داره، بعد 10 سال انتظار، تا 10 سال یعنی دعوا جنبه تحریکی را به خود داره، هرگاه مزنون گرفتار شوه تحریک جزا به خود داره، الا بعد از گذشت 10 سال در جرم جنایت اگر از 10 سال بیشتر سپری شوه دعوا خود به خود سقوط میکنن. و در جنحه 3 سال بعد از گذشت که دولت قادر به گرفتاری نشوه و دوسیه در سراندولی در حالت التوا قرار داشته می باشه، تا 3 سال اگر بین 3 سال مجرم گرفتار میشه دعوا تحریک میشه و دوسیه تحریک میشه، اگر بعد از گذشت 3 سال در جنحه شوه باز او ایجاب دوران نداره که دعوا تحریک شوه. و همچنان در قباحت الی 1 سال است، یعنی هر و عمل قبیحی که از نظر عرف عنعنه قانون مجازات ضرورت نیست بنابر مصلحت حل و فصل میشه و یا فرضاً کس منتظر از او میباشه، خب قباحت بعد از اینکه 1 سال سپری شوه دعوای جزایی قباحت خود به خود سقوط میکنه.
بله، خب شنوندای عزیز، موضوع برنامه سقوط دعوای جزایی است و فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود،
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
من این مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 101.5.
شنونده های عزیز، موضوع ما سقوط دعوای جزایی است و مهمان ما عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خب آقای سیرت، آیا با تغییر قانون جزایی دعوا سقوط میکنه یا خیر؟
با خوب موضوع اشاره کردین شما. بله، هرگاه کسی که به یک جرم محکوم شده باشه و از طرف قانونگذار بعد از جریده توشیع رئیس جمهور و نشر یک قانون در جریده رسمی به نفع متهم این قانون باشه و قانون قبلی به ضرر متهم بوده، اگر شخص در جریان محاکمه به مو ماده محکوم شده باشه، بعدن ماده دیگر یا قانون دیگر تغییر میکنه که به نفع متهم باشه، او دعوای جزایی به اساس تغییر و یا تعدیل امی ماده و یا حکم خود به خود مجازات هم سقوط میکنه، یعنی کاهش پیدا میکنه، لغو میشه، به اثر از او اگر یک نفر قابل رهایی دانسته میشه رها میشه و یا اگر حبس بیشتر باشه حبس از او تنزیل میشه، اگر قانون مثال به اعدام باشه اعدام از او تعدیل میکنه. یعنی خلاصه که هر مواردی که در قبل پیش بینی شده به تعدیل از او دیگه قانون آماده باشه، خود به خود از جزای قبلی خود با جزای بعدی خود امی جرم تعدیل میکنه و جزاهای قبلی و اثر جزای بعدی ای خود به خود ساقط میشه.
بله، خب فعلا قسمی که همه میدونیم در زندانهای افغانستان محبوسین زیادی داریم که محکوم به اعدام هستن، اینا تا چه زمانی میتونن منتظر بمانن؟
خب کسایی که محکوم به اعدام شدن و فعلا در محابس افغانستان حکم خود سپری میکنن، اعدام نشدن، خب ما شما هم میبینیم که از یک طرف نابسامانی ها و از دیگر طرف بر حلتی که وجود داره حکم توشیح نشده. به هر حال اگر کسایی که محکوم به اعدام شدن و اقاربشان منتظر بیستن که چی واده یا به خانه میاین نمیاین، چون آل مدت زمان بیشتر شده که 5 سال، 10 سال، 15 سال بالای کسایی که محکوم به اعدام شدن هنوز در محابس زندگی را بسر میبرن، بسم دوستان رسانده شد به اساس ماده 76 قانون جات جزایی هرگاه یک کسی که محکوم به اعدام میشه و از طرف رئیس جمهور توشیح نمیشه با سپری شدن 25 سال این حکم اعدام خود به خود ساقط میشه. یعنی کسی که بعد از سپری شدن 25 سال حکم اعدام خود در محابس سپری میکنه و توشیر جمهور در قبالشان نشده، با مرور زمان 25 سال خود به خود ای اعدام ساقط میشه، شخص عادی میشه. بعد از این بو هیچ نوع مجازی نیست که در محابس افغانستان اشخاص و افراد که محکوم به اعدام هستند و نگهداری شوند. بنابراین با مرور زمان 25 سال باید عاجل از محابس رها و در آغوش فامیلشان قرار بگیرن.
درست. بسیار زیاد تشکر آقای سیرت از توضیحاتتان، لطف کردید.
سلامت باش.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا برنامه دیگر و موضوعات جدید با شما خداحافظی میکنیم. علا یار و مددگارتون.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، امید است که صحت و سلامت باشید. در مورد پیشینه ماشین خیاطی تا چه حد می دانید؟
قبل از ماشین و ورود آن به افغانستان لباس و البسه باب توسط دست آماده می شود.
ماشین خیاطی در زندگی انسان‌ها چی ارزش دارد؟
الان من در ماشین خیاطی برای خودم، برای نوازهایم، برای دیگه دوستا و آشنا همیشه لباس‌های از تکای نخی و تکای کتان می‌دوزم.
و از ماشین خیاطی چطور مراقبت صورت می‌گیرد؟
اگر کوک می‌خواستیم کلان کنیم باید درجه ماشین عیار کنیم و اگر
این موضوع این برنامه در امتداد لحظه هاست. در شروع کمی از تاریخچه پیدایش ماشین خیاطی برایتان می‌گوییم. این وسیله دوخت و دوز چی اهمیت در زندگی مردم دارد و کسانی که به این وسیله دسترسی دارند چطور از آن استفاده و مراقبت می‌کنند. من عفیفه ساکب هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می‌کنم.
ماشین خیاطی یک نوع ماشین است که برای دوخت تکه، چرم و بعضی چیزهای دیگر به کار می رود. اولین ماشین خیاطی توسط شخص انگلیسی ساخته شد، اما بعدها یک خیاط فرانسوی موفق شد که ماشین خیاطی را که شبیه ماشین های امروزی بود بسازد. ماشین خیاطی دارای سوزنی است که سوراخ کوچکی در نوک خود دارد که کار آن زدن کوک های خرد بوده که با تار حلقه میان تکه می زند و سپس حلقه دیگری آمده در حلقه اول مانند زنجیر قفل می شود. ماشین خیاطی در ابتدا صرف برای دوخت بادبان های کشتی و زین و افسار حیوانات به کار می رفت، اما بعدها بخصوص برای دوخت لباس از آن استفاده صورت گرفته که تا اکنون هم به همین شکل از این وسیله کار گرفته می شود. در پهلوی ماشین خیاطی ماشین های گلدوزی و انواع ماشین های دیگری که با تار سر و کار دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
دوست محمد قابلبایی مسئول بخش جمع‌آوری فولکلور ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد چگونگی استفاده از ماشین خیاطی در گذشته و اکنون یاد کرده گفت:
قبل از ماشین و ورود آن به افغانستان تمام وسایل و ضروریات خانواده‌هایشان را که امان و لباس و دستمال و روی پوشی و دیگر وسیله‌های البسباب بود توسط دست آماده می ساختند. اما با وارد شدن ماشین این زمان کاهش یافت و این حساب ماشین یک ارزش خاص بین مردم پیدا نمود. بسیاری از بانوان از استفاده آن عاجز بودند تا اینکه از طرف مؤسسات خارجی و دیگر اساتید کورس های دایر شد و فعلا خانه وجود ندارد در افغانستان که یک ماشین خیاطی در آن موجود نباشد. و اما بانوان می تواند نیازهای خود را مثلا پرده و پوش و توشک و مثلا روی جایی ها و وسایل عروسی بانوان جوان را خود در خانه خود آماده می سازند. الان که در گذشته ها در یک قریه یک خانم و یا یک مرد خیاط بود که با ماشین البسوابشان را آماده می ساخت.
با گفته آقای قابلبایی اکنون در اکثر خانواده ها ماشین های خیاطی وجود دارد که همین شوق و علاقه شمار از زنان به دخت و دوز بود که به کورس های آموزش خیاطی رجوع کرده تا خیاطی بیاموزند.
حالا در هر خانواده یک فرد استعداد ازی را پیدا کرده که بتواند البسباب خانه و در پهلوی از او به قسم حجرت از همسایگان و دیگر مردم را آماده بسازه و از این مدرک امرار عیاد بکنند. و از این لحاظ ماشین خیاطی، گلدوزی و زیگزاگ نزد مردم یک ارزش بسزایی دارد. از یک سو اونا را مو تعلیم و مغزشان را انکشاف داده و از سوی دیگر یک پول هنگفت را که در گذشته ها به حساب اجرت لباس های اطفالشان می دادن آل خودشان معیا می سازد. بنابراین ماشین در جامعه ما یک ارزش بسزایی دارد.
از نظر خانم محبوبه هیروی باشنده مکروریان اول شهر کابل، ماشین خیاطی سهولت‌های زیادی را نسبت به دخت دست ایجاد کرده است که بنابر اظهارات وی موجودیت ماشین خیاطی در هر خانواده خیلی ضروری است. اینکه چگونه در این باره از وی میشنویم.
ماشین خیاطی یک در آسان ساختن دخت کالا، لباس و غیره ضروریات خانه نسبت به دست کمک زیاد برای خانم ها میکنه که با سوزن و دست و انگشتانه پنجه ها و دست ها خیلی احساس درد پیدا میکنند و همچنان از قدیم تا به حال ماشین خیاطی جزء جهیزیه دخترانشان میباشد. تمام خانم های افغان به ماشین کالا دوزی بلدیت دارند. در خانه برای خود، فرزندان خود و غیره اعضای خانواده و همچنان پرده، پوش نالینچه و بالشت از همین ماشین کار میگیرند. الان من در ماشین خیاطی برای خودم، برای نوازهایم، برای دیگه دوستا و آشنا همیشه لباس های خواب میدوزم و لباس های کمرچین از تکای نخی و تکای کتان میدوزم.
گفته می شود به همان اندازه که ماشین خیاطی ارزش خاص خود را دارد، لازم است که به شکل بهتری از آن نگهداری و مراقبت نیز صورت بگیرد. نازیه سروری، کارمند یکی از مؤسسات زنان در کابل، در مورد نکات مهمی که حین استفاده از ماشین خیاطی در نظر گرفته شود توضیح داده می گوید:
سوزن که مطابق درجه خودمو ماشین باشه باید به ماشین انداخته شوه. اگر کدام سوزنی که درجهش فرق داشته باشه در ماشین پرتیم، ماشین ما خراب میشه. و همچنان ماشین باید درجه دوختش یاد داشته باشه هر کس که استفاده میکنه که کدام درجه مطابق کدام تک است. اگر کوک میخواستیم کلان کنیم باید درجه ماشین عیار کنیم و اگر بخوایم که دوختش نرمال باشه تمام درجه های ماشین با دوختش بلد باشیم. اگر بلد نباشیم ماشین ما خراب میشه و ده هر 15 روز بعد تیل ماشین استفاده کنیم و ماشین باید تیل بدیم. اگر ماشین تیل ندیم ماشین خراب میشه.
در امتداد لحظه ها رنگین کمان از تاریخ، فرهنگ و جامعه افغانی. شنونده های گرامی، همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با یک تن از زنان خیاط که مصروف کاروبار خیاطی در خانه خود است انجام داده است که توجه شما را به شنیدن این مصاحبه جلب می کنیم.
و
خب خودت قسمی که دیدیم مصروف خیاطی هستی، چی چیزا میدوزی، از کجا یاد گرفتی خیاطی را؟
لباسای زنانه میدوزم، پرده، توشک، حتی لباسای مردانه را میدوزم.
نام خدا، یعنی مشتری هم از بیرون برات میارن که بدوزی؟
بله، مشتری ها زیاد داریم در بیرون، همسایه هست. اینمی لباسایی را که میبینیم بند است، تمامش توسط از این ماشین دوختیم که از مشتری هست، لوحه بند کردیم در بالای درازه، دیگه همگی میاره لباسایشان.
میشه بگوی ماشین سابقه است یا ماشین های جدید است؟ چطور؟
این خودتان میبینید که ماشین پریچاپ است، بسیار دیگه از سابقه است. حالا ماشین نو که بگیری یعنی درست تیشه خراب میشه، این بسیار ماشین خوب شد.
خب مثلا گاگایی شده که ماشین خرابی کده باشه، یک مشکل پیدا کده باشه، چطور باز خودت میفهمی در قسمت تخنیکش؟
این یک قسمتش است. خودتان میبینین که تار میگیره، باز دمی تار شسته میکنم، دیگه تیل مندازم، اینقدر خوبش میچله، بسیار رو میشه می دستیش. این قسمتش پیش سوزنش ماکوش، این خودتان میبینین.
خب خب ماکو گفتی، این کدام قسمتش هسته؟
باش که این رو بلند کنم، دیگه این قسمتی که تار مندازیم در ماکو، این قسمتش از اینی جیش دیگه اینی میره که تیل مندازم.
بسیار وسایلش پیچیده است، باز تو اشتباه نمیشه گاگایی؟
نه بخاطر که من سر کارم امرای ماشین است، دیگه اونمو برم همش معلوم است. وقتی که تار میگیره باز کمک کند کار میکنه، باز این قسمتش خودتان میبینین. تارش میکشم، کم تیل که مندازم بسیار رو میشه، دیگه بسیار آسان میچله.
یعنی این ماشین چقدر برات اهمیت داره؟
ماشین خب بسیار برام اهمیت داره، بخاطر که اقتصاد ما بسیار تغییر کرده توسط از این ماشین است. میخواهیم که بسیار پیشرفت کنم در
آینده. چی میخوایی از طریق همی خیاطی؟
در آینده میخواهیم که یک مؤسسه جور کنم، ماشین بخرم، زیاد نفر استخدام کنم.
از نظر خودت کار با ماشین برای یک خانم چقدر ضرورت است؟
بسیار کار خوب است که کس ماشین دوزی را یعنی خیاطی را یاد داشته باشه، میتونه از فامیل خود بدوزه، دیگه توشک، پرده. به خاطر که خود ما بسیار همی اقتصاد ما خراب و تولا، نگه خواستم که یک کاری کنم که رای فامیلم کمک کنم. کورس رفتم، خیاطی را یاد گرفتم، حال بسیار زندگی ما رونق گرفته، بخواد بسیار پیشرفت کردیم توسط از این ماشین.
بسیار زیاد
تشکر از شما.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا برنامه هفته آینده، شما را به الله پاک می سپاریم. شاد و کامگار باشید.
مریضم مریضم مریضِ محبت، مریضم مریضم مریضِ محبت، طبیبا کجایی زمن رفت راه، طبیبا کجایی زمن رفت راه، مریضم مریضم مریضِ محبت. شمعی
که عمرم سرایم. منم همچو شمعه که عمرم سرایم. باب و گوت بیبا نماند از فارسد، نماند از فارسد. مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت. حبیبا کجایی؟